ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت اطلاع بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم. در مورد بیانات سرمنشی ناتو که گفته است ثبات افغانستان باعث ثبات کشورهای ناتو می شود، مروری بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی و گزارش های دیگر. برنامه های هفتوار را نیز داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. رئیس اجرای افغانستان امروز با صدر اعظم هند در دهلی جدید ملاقات میکند. بعد از حمله دیروز در کابل، وزارت خارجه آمریکا به شهروندان این کشور هشدار داده که به افغانستان سفر نکنند. رؤسای جمهوری روسیه و ترکیه امروز در انقلا ملاقات دارند. تفصیل خبرها. قرار است رئیس اجرایی حکومت افغانستان صبح امروز با صدراعظم هند در دهلی نو دیدار کند. بر اساس ایجندا، عبدالله باید دیروز نمایشگاه مشترک افغانستان هند را در دهلی نو افتتاح می‌کرد، اما این سفر آقای عبدالله به تعویق افتاد و همایون رسا وزیر تجارت و صنایع افغانستان نمایشگاه 4 روزه را افتتاح کرد. عبدالله قرار است امروز در این نمایشگاه سخنرانی کند. در این نمایشگاه حدود 240 تاجر افغان شراکت دارند که در آن محصولات افغانی مانند قالین، میوه خشک، میوه تازه، زعفران و سنگهای قیمتی را به نمایش گذاشتند. 500 تاجر هندی و 60 شرکت آمریکایی هم در نمایشگاه دهلی نو که تا روز شنبه باز خواهد بود شرکت دارند. به دنبال حمله بر میدان هوایی کابل، وزارت خارجه آمریکا به شهروندانش هشدار داده که به افغانستان سفر نکنند. سفارت آمریکا در کابل اعلامیه‌ای را در این مورد نشر کرده و در آن گفته است وضعیت افغانستان خیلی‌ها بی‌ثبات است و تهدید زیاد برای آمریکایی‌ها در این کشور وجود دارد. در اعلامیه همچنان خواسته شده تا شهروندان آمریکایی که مشغول دیدار از افغانستانند و یا در این کشور زندگی می‌کنند به زودی آنجا را ترک کنند. این اعلامیه به دنبال حمله گروهی شورشیان مسلح بر میدان هوایی بین المللی حامد کرزی نشر شد. در این حمله 4 تن داخل بودند که همه‌شان عصر دیروز از پا در آمدند و درگیری پایان یافت. انتظار می‌رود تیم کرکت 19 سال افغانستان امروز با تیم بنگلادش مسابقه یک روزه داشته باشد. تیم 19 سال افغانستان روز دوشنبه به بنگلادش رفت و دور رقابت‌های 5 مسابقه یک روزه را آغاز کرد. کرکت بورد افغانستان میگوید هدف این بازی ها آمادگی تیم کرکت 19 سال افغانستان برای جام آسیا و جام جهانی است. جام آسیا در ماه نوامبر امسال در آسیا و جام جهانی کرکت ماه جنوری سال آینده در نیوزیلند برگزار خواهد شد. ادامه اخبار از رادیو آزادی. صدراعظم عراق حیدر العبادی تقاضا میکند که همه پرسی این هفته در مورد خودمختاری کردستان عراق به اعتبار اعلان شود. با گفته او این همه پرسی باید لغو شود و مذاکرات طبق قانون اساسی این کشور آغاز گردد. عبادی که دیروز در پارلمان عراق صحبت میکرد همچنان گفت آنها هیچگاه بر نتایج این همه پرسی صحبت نخواهند کرد و طبق قانون اساسی تمام قوانین عراق را بر مناطق کردستان عملی خواهند کرد. مقامات انتخابات کردستان میگویند که در این همه پرسی بیش از 72% افراد واجد رأی اشتراک داشتند و تقریبا 93% آنها به طرفداری استقلال این منطقه رأی دادند. در این حال خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که پارلمان عراق از العبادی خواسته است که به منطقه کرکوک تحت کنترل کردهاست عسکر بفرستد تا منابع نفت را تحت کنترل بگیرند. در قطعنامه پارلمان عراق آمده است که منابع نفت کرکوک باید دوباره تحت کنترل وزارت نفت عراق قرار داده شود. کنترل کرکوک قوم‌های مختلف در آن مستقر می‌باشند از سال 2014 به این سو به دست پیشمرگه‌های کردی است. در آن وقت اردو عراق تحت فشار گروه دولت اسلامی یا داعش این منطقه را ترک کرده بود. در این میان رئیس کمیته رابط خارجی سنای امریکا میگوید از برگزاری همه پرسی در کردستان عراق مایوس شده است. باب کارکر در گفتگو با شبکه تلویزیونی الهور روز چهارشنبه گفت
I'm disappointed that the referendum took place. You know, I don't like the destabilizing.
من از این مایوس هستم که همه‌پرسی برگزار شد. نمی‌خوام که عوامل بی‌ثباتی در آستانه انتخاباتی که قرار است سال آینده در عراق برگزار شود به وجود آید. همزمان با نگرانی این سناتور ارشد آمریکایی، پارلمان عراق از حکومت مرکزی این کشور خواست تا نیروی نظامی به منطقه کردستان بفرستد. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین قرار است امروز در انقره با رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان ملاقات کند و در مورد سوریه و عراق تبادل نظر نمایند. این سفر یک روزه پوتین به ترکیه 3 روز بعد از آن صورت می‌گیرد که دو رهبر تلفنی تماس گرفته و در مورد مسائل مختلف از جمله همه‌پرسی سوال برانگیز منطقه شمالی کردستان عراق صحبت کردند. دفتر رئیس جمهور ترکیه روز چهارشنبه خبر داد که دو رهبر در مورد مسائل دو جانبه و موضوعات دیگر منطقوی از جمله عراق و سوریه گفتگو خواهند کرد. در جنگ سوریه مسکو و انقره از دو جناح مخالف حمایت میکنند. روسیه و ایران از رژیم بشار الاسد پشتیبانی میکنند و ترکیه و ایالات متحده از شورشیان حمایت میکنند که برای سرنگونی رژیم بشار الاسد تلاش دارند. اما روسیه، ایران و ترکیه در ماه جاری موافقه کردند که در ادلیب در منطقه تحت کنترل مخالفین برای کاهش خشونت یک ساحه حائل را ایجاد میکنند. قبل از این از ماه جولای تا به حال 3 منطقه شبیه این در سوریه تشکیل شده است. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. سرمشی ناتو میگوید ثبات افغانستان سبب ثبات ناتو می شود و از این رو ناتو می خواهد نقش بیشتری را در افغانستان بازی کند.
We made the decision in June to increase the number of troops in Afghanistan to train, assist and advise the Afghan forces.
معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان اظهار می‌دارد استخراج غیرقانونی معادن افغانستان یک منبع ناامنی در این کشور است.
متاسفانه معادن به یکی از منابع تأمین هزینه جنگ و یک منبع عایداتی برای گروه‌های تروریستی تبدیل شده است.
مقامات افغان در مورد اقدامات امنیتی برای روزهای عاشورا سخن می‌گویند. در هرات به گفته مقامات امنیتی بیش از 100 مسجد به تهدید امنیتی در این روزها روبرو است. یک مقام امنیتی هرات گفت
نظر به مساجد که تهدید هستند و حیات عمومی مساجد فراد باید به مندانی امنیه معرفی شود.
مروری بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. پارلمان عراق خواسته که به مناطق کردنشین نیروی نظامی فرستاده شود. در نیمه دوم ساعت برنامه حقوق اساسی و بشری را داریم و همچنان در امتداد لحظه ها به نشر می‌رسد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها هم شنیدید، رئیس اجرایی افغانستان وارد هند شده و قرار است امروز در نمایشگاه مشترک تولیدات افغانستان و هند سخنرانی کند و همچنان با مقامات هند از جمله صدراعظم این کشور ملاقات نماید. در خط تلفن اکرام الله اکرام خبرنگار رادیو آزادی را داریم و ببینیم که درباره سفر آقای عبدالله چی مطالب نو دارد. اکرام صاحب،
ډیر زیات مننه اوریدونکو ته سلام. تاسو ته سلام. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د افغان حکومت اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله همدا شیبه ډیلی ته را رسیدلی دی او دلته یې په هغه غونډه کې برخه واخیسته چې د نندارتون دپاره جوړه شوې وه، او هغه نندارتون چې د افغان او د هندي سوداګرو د تولیداتو هغه کوم ګډ نندارتون و. ټاکل شوې ده چې نن به ښاغلی عبدالله د هندوستان د ملي امنیت له مشاور سره وګوري. د دې تر څنګ د هند د بهرنیو چارو له وزیر سوشما سوراج سره به وګوري، او په دې پلاوي کې له ښاغلی عبدالله سره د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر سیاسي معین حکمت خلیل کرزی، همداراز حبیبه سورابي د افغانستان د سولې د شورا مرستیال او د دې ترڅنګ په دلی کې افغان سفیر شهدا محمد عبدالی د یو شمیر وزیران ورسره دي، د ستانی وزیر همدارس، د اوبو او انرژي وزیر دوی ورسره برخه لري په دې سفر کې. او ورپسې به د هندستان د لومړي وزیر مودي سره ملاقات لري، دا سره به په بیلابیلو سیاسي او امنیتي مسایلو باندې وغږیږي، خصوصا د افغانستان کې د تروریزم په وړاندې روانه مبارزه به ورسره خبرې وکړي او د دوی نه به د همکارۍ غوښتنه وکړي. وروستۍ لیدنه چې کېږي هغه د هندستان له ولسمشر سره ګوري، رام ناتھ کووند سره به وګوري، او هغوی سره به هم په بېلابېلو مسایلو، په اقتصادي مسایلو باندې، په تجارتي سوداګریزو اړیکو په پیاوړتیا باندې به ورسره خبرې وکړي. اوس دا غونډه جریان لري، همدا اوس شروع شوه. په دې غونډه کې په ډیلی کې د امریکي شهزاده فیر او په کابل کې د امریکا شهزاده فیر امدار د یوسید مسول او عبدالله پکې ګډون لري. وګورو چې دوی به په دې غونډه کې کومې ویناوې لري. بله،
تشکر اکرام صاحب. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی بود که در مورد سفر رئیس اجرایی به دهلی نو و ملاقاتهایش با مقامات هند و اشتراک وی در نمایشگاه تولیدات افغانستان و هند توضیحات می داد در باره سفر رئیس اجرایی. در برنامه های بعدی امروز باز هم صحبت های خواهیم داشت.
پروسه سال پشت درهای بسته صورت گرفته نمید.
In Afghanistan and Pakistan, America's interests are clear.
ما خبرهایی را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً اثر می گذارند.
منشی عمومی ناتو می گوید ثبات افغانستان باعث ثبات تمامی متحدین ناتو خواهد شد. یانس ستولتنبرگ به خبرگزاری رویترز در کابل گفت امنیت افغانستان به نفع تمامی اروپا و کشورهای عضو ناتو است. وی دیروز با جیم ماتیس وزیر دفاع آمریکا به کابل رسید و با رئیس جمهور و مقامهای ارشد افغان دیدار کرد. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
منشی عمومی ناتو بار دیگر اطمینان داده که حمایت از افغانستان و نیروهای امنیتی افغان پایدار خواهد ماند. ینس استولتنبرگ به دنبال دیدار با رئیس جمهور افغانستان که در آن وزیر دفاع آمریکا هم حضور داشت تاکید کرد که امنیت در افغانستان به نفع کشورهای عضو ناتو است.
I'm confident partly because we all have made the decision.
من مطمئن هستم زیرا ما در ماه جون فیصله کردیم که شمار نیروها را در افغانستان افزایش دهیم تا برای نیروهای افغان آموزش و مشوره بدهند و با آنها همکاری کنند. همچنان مطمئن هستم زیرا کمک برای ثبات افغانستان به منافع اروپا و متحدین ناتو است، چون افغانستان با ثبات به معنای مسکونیت متحدین ناتو است، به معنای امنیت مردم است که در کشورهای عضو ناتو زندگی می کنند. منشی عمومی ناتو با جیم ماتیس وزیر دفاع آمریکا صبح دیروز وارد کابل شد. آنها عصر دیروز با رئیس جمهور اشرف غنی در یک نشست خبری حضور یافتند. وزیر دفاع آمریکا در بخش از اظهاراتش گفت که طالبان، شبکه حقانی، گروه داعش و شبکه القاعده به هیچ صورت با ادامه جنگ به کدام پیروزی دست نخواهند یافت. بدنبال نشست خبری مشترک رئیس جمهور افغانستان، منشی عمومی ناتو و وزیر دفاع آمریکا، ینس استولتنبرگ در گفتگوه اختصاصی با خبرگزاری رویترز در کابل روی حمایت بیشتر از نیروهای خاص عملیاتی و قوای هوایی افغانستان تاکید کرد. با باور ما مهم است تا با افغانها در چند مورد کلیدی کمک صورت گیرد. به گونه مثال آموزش نیروهای خاص عملیاتی که ثابت کردند خیلی در جنگ با طالبان و سایر گروه‌های تروریستی توانمند هستند. همچنان با افغانستان جهت تقویت قوای هواییش کمک می‌کنیم، زیرا حمایت هوایی نیاز خیلی مهم است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با اعلان استراتژی افغانستان منطقه در ماه آگوست گفت که انتظار دارد ناتو هم در ماموریت افغانستان سهم بیشتری گیرد. در حال حاضر 8400 سرباز آمریکایی و حدود 5000 نظامی از سایر کشورهای عضو ناتو در افغانستان حضور دارند. پس از اعلان استراتژی نو آمریکا، جیم ماتیس وزیر دفاع آن کشور گفت که 3000 نیروی بیشتر آن کشور به افغانستان فرستاده خواهند شد. منشی عمومی ناتو در گفتگو با رویترز یک بار دیگر تاکید کرد که هیچ نیروی نظامی بین المللی در افغانستان در عملیات‌های جنگی سهم نخواهند گرفت و در کنار آموزش و مشوره به تمویل نیروهای امنیتی افغان ادامه خواهند داد.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
شنوندگان گرامی، یادآور میشیم که برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. معاون دوم ریاست جمهوری میگوید امنیت افغانستان با تهدید بزرگ ناشی از استخراج غیرقانونی معدن روبروست. این مسئله را سرور دانش روز چهارشنبه در نشست مشترک ولسی جرگه و اتحادیه اروپا در رابطه با استخراج غیرقانونی معدن و تأثیرات آن بالای ثبات امنیت در افغانستان در کابل بیان کرد. از سوی هم سفیر اتحادیه اروپا استخراج غیرقانونی معدن را باعث ادامه جنگ و افزایش خشونت خوانده، از حکومت این کشور خواست تا جلوگیری از این کار را در اولویت کاریش قرار بدهد. سهل لیوال از کابل گزارش می‌دهد.
معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان میگوید استخراج غیرقانونی معدن در کشور به منبع عایداتی گروه‌های تروریستی و منبع تامین هزینه جنگ مبدل شده است. سرور دانش روز چهارشنبه در نشست مشترک ولسی جرگه و اتحادیه اروپا در رابطه با استخراج غیرقانونی معدن و تأثیرات آن بالای ثبات و امنیت در افغانستان گفت امنیت کشور با تهدید بزرگ ناشی از استخراج غیرقانونی معدن روبرو است. وی گفت دخیل بودن برخی کشورها و زورمندان داخلی در نهای افغانستان مشکل در عقد قراردادها و شماری از مشکلات دیگر بر علاقمندی ها به استخراج معدن در کشور تاثیر منفی بر جا گذاشته است.
متاسفانه معدن به یکی از منابع تامین هزینه جنگ و یک منبع عایداتی برای گروه های تروریستی تبدیل شده است. به طور کلی باید گفت امروز امنیت ملی افغانستان با یک تهدید بزرگ دیگر ناشی از معدن مواجه است.
آقای دانش با آن که از تلاش‌های حکومت وحدت ملی در این راستا سخن زد، اما گفت تا زمانی که فساد اداری و ناامنی‌ها در افغانستان ادامه داشته باشد، از استخراج غیرقانونی معدن در کشور جلوگیری نخواهد شد. این در حالی است که رؤسای جمهور آمریکا و افغانستان اخیراً موافقه کردند که شرکت‌های آمریکایی در استخراج معدن و سنگ‌های قیمتی افغانستان کمک کنند. بر اساس معلومات کمیسیون منابع طبیعی و محیط زیست ولسی جرگه، ذخایر زیرزمینی افغانستان به ارزش 3 تریلیون دلار تخمین شده که نزدیک 25% عاید سالانه افغانستان از طریق استخراج غیرقانونی معدن به دست گروه‌های مافیایی و تروریستی می‌رسد. از سوی هم سفیر اتحادیه اروپا مقیم کابل استخراج غیرقانونی معدن را باعث ادامه جنگ و افزایش خشونت خوانده، از حکومت این کشور خواست تا جلوگیری از این کار را در اولویت کارش قرار دهد. پیری مایدن که در این نشست حضور داشت با تاکید روی حمایت از جلوگیری از استخراج غیرقانونی معدن گفت ابتدا باید با تقویت سکتور معدن از فساد اداری در این بخش جلوگیری شود.
استخراج غیرقانونی معدن باعث دلسردی استخراج قانونی معدن می شود، زیرا در این میان یک رقابت منفی به میان می آید. چگونه می توانیم توجه سرمایه گذارها را در این بخش جلب بکنیم، در حالی که ما از قبل می دانیم که استخراج غیرقانونی معدن چقدر یک پدیده خطرناک است، اما این مسئله نیاز به پاسخ جمعی دارد.
از سوی هم نرگس نهان سرپرست وزارت معدن و پترولیم افغانستان می گوید عدم ظرفیت لازم، نبود چارچوب قانونی برای استخراج معدن، مشکلات در چگونگی عقد قراردادها و ضعف مدیریت در این وزارت سبب شده تا استخراج معدن با چالش ها روبرو شود. به گفته وی نبود امنیت و شفافیت و ضعف در سکتور خصوصی از مشکلات دیگری اند که بخش معدن در افغانستان را متضرر ساختند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
شنوندگان گرامی، حالا زرغونه منگل بعضی از موضوعات مربوط به افغانستان را که در روزنامه‌های و نشریه‌های غربی به نشر رسیدند بررسی می‌کند.
نشریه نیویورک بوک ریویو در شماره اخیرش مقاله را در مورد افغانستان به نشر رسانیده تحت عنوان آنچی را نظامیان نمیتوانند به طور درست انجام دهند. نویسنده این مقاله احمد رشید خبرنگار و تحلیلگر پاکستانی است. احمد رشید در مقالهش نوشته است برای رئیس جمهور بوش و اوباما افغانستان تنها یک جنگ بود، ولی برای رئیس جمهور ترامپ این همان جنگ است که وی نمیخواست کشورش در آن دخیل گردد. به نوشته نشریه، ترامپ نمیخواست سربازان بیشتر به افغانستان بفرستد، ولی 8 ماه بعد از اشغال کرسی ریاست جمهوری این تصمیم را گرفت. به گفته مقاله نیویورک بوک ریویو، ترامپ ترغیب شد که 3900 سرباز بیشتر به افغانستان بفرستد. زمان دقیق خروج تمام این نیروها از افغانستان تعیین نشده است و این در حال است که جنگ افغانستان نسبت به دوره بوش و اوباما پیچیده تر شده است. اشاره مقاله به این است که حال در کنار طالبان، داعش و گروه های دیگر نیز در افغانستان فعالیت دارند. رئیس جمهور غنی در جریان دیدارش با همتای امریکاییش دونالد ترامپ در حاشیه جلسه اسامبلی عمومی ملل متحد در نیویورک به همین موضوع اشاره نموده و گفت 20 گروه مختلف تندرو در افغانستان فعالیت دارند. احمد رشید خبرنگار پاکستانی در مقاله نیویورک بوک ریویو در اشاره به مشکلات افغانستان می نویسد این کشور با شماری از تهدیدات روزافزون داخلی مواجه است، مانند حملات تروریستی، افتادن مناطق بیشتر به دست طالبان، سقوط اقتصادی، فساد و جنجال‌های سیاسی داخلی. به نوشته مقاله، جنگ سالاران و سیاستمداران قومی نیز حکومت اشرف غنی را با مشکلات مواجه ساختند. به گفته احمد رشید، بزرگترین تهدید منطقوی بوده، زیرا به گفته جنرالان آمریکایی، دیپلماتان غربی و مقامات افغان که با احمد رشید صحبت کردند، حداقل 3 کشور منطقه یعنی پاکستان، ایران و روسیه با طالبان همکاری دارند. ولی به نظر می رسد که مقامات در واشنگتن از این تهدیدات زیاد واقف نیستند. روزنامه میل چاپ برتانیا نیز در شماره اخیرش مطلبی را در مورد افغانستان به نشر رسانیده و در آن از یگانه والی زن در این کشور یاد کرده که تازه برکنار شده و یک مرد جانشین وی شده است. به نوشته مقاله، معصومه مرادی والی دایکندی از آغاز کارش به حیث والی این ولایت در سال 2015 با مخالفت شدید محافظه‌کاران مذهبی مواجه بود. منیره یوسف‌زاده سخنگوی اداره ارگان‌های محلی خبر برکناری خانم مرادی را تایید کرده، ولی دلیل آن را اعراح نکرده است. روزنامه میل می نویسد که رئیس جمهور غنی خانم مرادی را به حیث والی دایکندی تعیین کرده بود، ولی قبل از آغاز کار خانم مرادی تظاهرات وسیع در دایکندی در رابطه با این تقرری صورت گرفته بود.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید کمیسیون امنیت مساجد و تکایا در کنار قوای امنیتی 500 تن مجهز با سلاح و مهمات را در روزهای محرم برای تامین امنیت 100 مسجد و تکیه‌خانه موظف ساخته است. این افراد بر اساس طرح جدیدی که از سوی شورای امنیت ملی افغانستان جهت تامین امنیت مراکز مذهبی تصویب شده توظیف گردیدند. مقیم نائب با تفصیل بیشتر در این مورد گزارش می‌دهد.
بر اساس طرح شورای امنیت ملی افغانستان جهت تامین امنیت مساجد و تکیه‌خانه‌ها در روزهای عاشورا، تعدادی از پیروان مذهب شیعه در کنار نیروهای پلیس برای جلوگیری از حملات تروریستی موظف شدند. دفتر مطبوعاتی معاونیت دوم ریاست جمهوری افغانستان میگوید کمیسیون امنیت مساجد و تکایا امسال برای تامین امنیت و دفع حملات گروه‌های دهشت افغان طالبان و داعش تعدادی از افراد ملکی را مسلح ساختند. محمد هدایت میگوید کمیسیون برای تطبیق طرح امنیت مساجد و تکایا اکنون فعال گردیده است.
100 مسجد و تکیه‌خانه که در واقع در تهدیدات بلند امنیتی در شهر کابل قرار داشتند، برای هر مرکز در نظر گرفته شد که 5 نفر مسلح شود و امنیت از مراکز به عهده بگیره. پیش از عاشورا حدود بیش از 500 نفر به وزارت داخله معرفی شد. اینا در واقع به صورت رسمی به صفوف پلیس پیوستند.
با گفته مشاور مطبوعاتی معاونیت دوم ریاست جمهوری، تفاوت این افراد با نیروهای پلیس این است که این افراد را شورای مرکز اسلامی طی یک تفاهم‌نامه تعیین و از سوی وزارت امور داخله موظف می شوند. آقای هدایت افزود این 500 نفر پیش از ماه محرم آموزش نظامی کوتاهی را فرا گرفتند. محرم یکی از ماهای مذهبی به شمار می رود که در روز دوم این ماه امام حسین نواسه حضرت محمد پیغمبر اسلام با 72 تن یارانش در کربلا کشته شد و میلیون ها تن پیروان شیعه هر سال از این روز طی مراسم یاد می کنند. ده محرم امسال مصادف است به روز یکشنبه. پیروان مذهب شیعه در روزهای محرم به خصوص روزهای دوم محرم به ختم خیرات روزخانی و سینه زنی در تکایا از روز قتل امام حسین یادبود میکنند. اما چرا پیروان مذهب شیعه در افغانستان مورد حملات از سوی جنگجویان طالبان و گروه داعش قرار میگیرند؟ طالبان که پیرو مذهب سنی هستند در جریان حاکمیت آنها در سالهای بین 1996 2001 میلادی به خاطر عملکردشان بر ضد شیعه ها به تخطی از حقوق بشر متهم بوده و گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش پس از ظهورش در افغانستان در سالهای اخیر حملات پیهمه را علیه شیعیان انجام داده است. اما محمد هدایت مشاور مطبوعاتی معاونیت دوم ریاست جمهوری افغانستان در صحبت با رادیو آزادی در پاسخ به این سوال چنین نظر داد.
تحلیل ما این هست که اونا میخواهی همین فرقه گرایی هایی را که در سوریه بوده، در عراق بوده، در پاکستان هست، در جاهای دیگه است، این را بکشانه در افغانستان تا اینکه اهداف سیاسی خود پیش ببره. ولی خوشبختانه این پتانسیل و ظرفیت در بین عام مردم افغانستان، در بین عام پیروان هر دو مذهب وجود نداره و در نهایت ناکام خواهد بود و در طی سالهای گذشته هم ناکام بودش و هدف از اونا در واقع ضربه زدن بر اون دولت افغانستان.
مشاور مطبوعاتی معاونیت دوم ریاست جمهوری افغانستان گفت طرح امنیت مساجد و تکایا که توسط شورای امنیت تصویب شده تنها امنیت مراکز مذهبی شیعیان را تحت حمایت قرار نمیدهد، بلکه به گفته ای وی این طرح مراکز اسلامی اهل سنت از جمله مساجدی که در آن نماز جماعت و نماز جمعه برگزار می شود نیز تحت پوشش امنیتی قرار می دهد.
گزارشی بود در مورد اقدامات امنیتی در روزهای محرم. مقامات امنیتی در ولایت هرات می گویند نزدیک به 130 مسجد در مرکز شهر هرات و شماری از ولسوالی ها تحت تهدیدات بلند امنیتی قرار دارند. محمد ایوب انصاری قمندان امنی هرات میگوید آنان حدود 400 تن از باشندگان مناطق مختلف این ولایت را استخدام خواهند کرد تا همراه با نیروهای مشترک امنیتی امنیت مساجد و تکایا را تامین کنند. شاپور صابر از هرات گزارش میدهد.
بعد از حمله انتحاری در مسجد جوادیه در مرکز شهر هرات نگرانی ها از حملات تروریستی بالای مساجد در ولایت هرات افزایش یافته است. با نزدیک شدن دهم محرم تدابیر خاص امنیتی در نقاط مختلف شهر و شمار از ولسوالی ها از سوی نیروهای مشترک امنیتی اتخاذ شده است. محمد ایوب انصاری قمندان امنیه هرات میگوید آنان برنامه خاص امنیتی را به خاطر برگزاری مراسم عاشورا و جلوگیری از حملات احتمالی تروریستی بالای مساجد و تکایا روی دست دارند. او میگوید در پلوی نیروهای امنیتی حدود 400 تن از باشندگان مناطق مختلف این ولایت از سوی مقامات امنیتی برای تامین امنیت مساجد استخدام خواهند شد.
نظر به مساجد که تعدید هستند، مساجد باید طریق حیات امنای مساجد افراد باید به مندانی امنیه معرفی شود که باز برای افراد ما معنا 6000 افغانی معاش میتیم و سلام از طریق وزارت داخله باشن توزیع میشه و تمام سابق اداری از افرادم از خود قماندانی امنیه و افزای مربوطه میشه.
برخی از باشندگان هرات روند توزیع سلاح و استخدام محافظان برای تامین امنیت مساجد را سلیقه‌ای خوانده، تاکید دارند که این روند برای امنیت مساجد کارساز نخواهند بود. عباس پویا و علی حیدری دو تن از باشندگان ولایت هرات:
در حدود 59 مسجد از طرف کابل و شورای امنیت تایید شده و به مساجدی که در تهدید بلند امنیتی قرار داشته از لیست افتاده.
ما تقاضای ما این است که یا برای کل صلوات اگر صلوات توزیع میکنند برای مساجد ما هم صلوات توزیع بکنند.
در این حال شماری از اعضای شورای ولایتی هرات میگویند برخی از مقام‌های دولتی در مرکز تلاش دارند تا با گرفتن صلوات به مساجد هرات از حکومت امتیازگیری کنند. با گفته نجیب الله محبی عضو شورای ولایتی هرات، حکومت باید به جای توزیع صلوات به مساجد خود برای تامین امنیت عبادتگاه‌های مردم دست به کار شود.
باید رئیس جمهور بدانه که هیچ کس به نام مشاور اقتصادی، به نام مشاور فلان از اراده مردم نمیتونه نمایندگی کنه و بیاد به اونجی به نام مردم صلاح بگیره. به نظر بنده در مرحله اول کلن توزیع صلاح کار فکر میکنم اشتباه باشه.
در ماه اخیر هرات شاهد حملات انتاری و انفجاری بالای مساجد شیعیان بوده است. در پلوی این افراد مسلح ناشناس در ماهای اخیر چند تن از علمای اهل تشیع را ترور کرده و از محل رویداد فرار کردند. با توجه به این رویدادها و نزدیک شدن مراسم عاشورا این نگرانی ها میان مردم بیشتر شده است. اما نیروهای امنیتی تأمین امنیت مساجد را یک از برنامه اصلیشان عنوان کرده میگویند که تلاش خواهند کرد تا با استخدام نیروی مردمی مساجد را از حملات احتمالی تروریستی مسئول نگه دارند.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 دقیقه صبح است. توجه کنید به سرخط خبرها. قرار است رئیس اجرایی حکومت افغانستان صبح امروز با صدراعظم هند در دهلی نو دیدار کند. عبدالله همچنان با وزیر خارجه، رئیس جمهور و دیگر مقامات هند ملاقات خواهد کرد. او در صدر یک هیئت بزرگ تجار و مقامات دولتی به هند رفته است. به دنبال حمله بر میدان هوایی کابل، وزارت خارجه آمریکا به شهروندانش هشدار داده که به افغانستان سفر نکنند. انتظار می رود تیم کرکت 19 سال افغانستان امروز با تیم بنگلادش مسابقه یک روزه داشته باشد. صدراعظم عراق حیدر علی بادی تقاضا می کند که همه پرسی که در این هفته در منطقه خودمختار کردستان عراق انجام شد بی اعتبار اعلان شود. رئیس کمیته رابط خارجی سنای امریکا می گوید از برگزاری همه پرسی در منطقه کردستان عراق مایوس است. و رئیس جمهور روسیه و رئیس جمهور ترکیه امروز در انقره ملاقات کرده در مورد سوریه و عراق تبادل نظر می کنند. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، یادآور می شویم که برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می شوند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. درباره افغانستان باز هم مطالب داریم، اما قبل از آنها توجه کنید به یک مطلب مهم جهانی. پارلمان عراق از حکومت آن کشور خواست تا به مناطق کردنشین نیروی نظامی بفرستد. رئیس پارلمان عراق در حال این خواست را مطرح کرده که نتیجه نهایی همه‌پرسی روز دوشنبه در کردستان عراق دیروز اعلان شد. بر اساس این نتیجه نزدیک به 93% از اشتراک کنندگان در این همه‌پرسی از استقلال کردستان حمایت کردند. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
پارلمان عراق از صدراعظم حیدر علی‌آبادی خواست تا به منطقه کرکوک در کردستان نیروی نظامی بفرستد و کنترل منابع نفتی را در آنجا در دست گیرد. سلیم الجبوری رئیس پارلمان عراق روز چهارشنبه در بغداد گفت باید جلوی هر گونه مداخله در منطقه کرکوک گرفته شود. حکومت باید منابع نفتی کرکوک در شمال را از خود سازد. همچنان باید مناطق را که روی آن اختلاف وجود دارد در کنترل خود درآورد و وزارت فدرال نفت باید از آنها نظارت کند. باید حاکمیت بالای آنها داشته باشد و هر گروه را که در آن منطقه نفوذ دارد برای مداخله نگذارد. و منع التدخل لأي من الأحزاب النافذة في تلك المناطق. در نشست دیروز پارلمان مرکزی عراق همچنان توافق شد تا مرزهای کرد کردستان با کشورهای خارجی بسته شود. با دنبال اعلان پارلمان عراق، حکومت اردن گفت از ساعت 6 شام روز جمعه پروازهای شرکت هوایی این کشور به شهرهای اربیل و سلیمانیه در کردستان متوقف خواهند شد. شرکت هوایی اردن هفته 10 پرواز به اربیل و 3 پرواز هم به سلیمانیه داشت. همه‌پرسی به خاطر آغاز یک پروسه برای استقلال کردستان روز دوشنبه برگزار شد. نتیجه همه‌پرسی با وجود هشدار صدراعظم عراق که گفته بود نباید آن را اعلان کنند باز هم نشر شد. اندرین محمد رئیس کمیسیون انتخابات و همه‌پرسی کردستان روز چهارشنبه گفت اکثریت در رای دهی دوشنبه پاسخ مثبت برای استقلال کردستان دادند.
نسبت مشارکه 72.16%.
72.17% مردم در همه‌پرسی شرکت کردند. تعداد آرای شماره شده 2,580,000 بود. 92.73% مردم رأی مثبت دادند و 7.27% دیگر با آن مخالفت کردند.
بلغت نسبت 7.27%.
رهبران کردان روز دوشنبه گفته بودند برای گفتگو با حکومت مرکزی عراق آماده اند. حیدر علی‌آبادی صدراعظم عراق روز دوشنبه در پاسخ به این خواست کردان گفت در چارچوب قانون گفتگوها با کردها ممکن است و زمان هم چنین مذاکرات صورت خواهد گرفت که بحث نتیجه همه‌پرسی در آن مطرح نباشد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات به مناسبت روز جهانی دسترسی به اطلاعات کمپاین یک ماه را آغاز کرد. اکرام افضلی رئیس این کمیسیون روز چهارشنبه گفت بسیاری از ادارات دولتی مواردی را که به عملی کردن آن مکلف شدند در نظر نمی گیرند. در همین حال دیدبان شفافیت میگوید سطح تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات در کشور نگران کننده است. نصرت پارسا از کابل گزارش میدهد.
کمیسیون نظارت از دسترسی به اطلاعات بیشتر ادارات دولتی را در شریک کردن اطلاعات ناکام خوانده و در این باره کمپاین را آغاز کرد. اکرام افضلی رئیس این کمیسیون در مراسم به مناسبت روز جهانی دسترسی به اطلاعات در کابل گفت هدف این کمپاین آگاهی مردم درباره حق و قانون دسترسی به اطلاعات است. هر زمانی که قانون ساخته می شود لازم است که در هر اداره مکانیزم تطبیقی آن در نظر گرفته شود. زمانی که مکانیزم تطبیقی در نظر گرفته می شود زمینه عملکرد و تقویت مکانیزم باید فراهم شود. که متاسفانه حکومت در این بخش کوتاه آمده است. رئیس جمهور غنی اواخر سال 2014 قانون دسترسی به اطلاعات را توشیح کرد، اما انتقادها این است که ادارات مسئولیت عملی کردن آن را بر دوش نگرفتند. حکومت افغانستان برای تطبیق درست این قانون کمیسیون نظارت از دسترسی به اطلاعات را ایجاد کرد که ماه گذشته حکومت استراتژی خود برای تطبیق این قانون را نیز اعلام کرد. یک سروی این کمیسیون نشان می‌دهد که وزارت‌های کار و امور اجتماعی، اداره امور و وزارت معارف در جمع 24 اداری هستند که موارد تطبیق این قانون را در نظر نگرفتند. اما از نظر کمیسیون وزارت‌های انکشاف دهات، مالیه و صحت عامه از ادارات هستند که در ارائه معلومات موفق بودند. در همین حال دیدبان شفافیت افغانستان سطح تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات را ناچیز خوانده میگوید مردم در این بخش هنوز هم احساس محرومیت میکنند. یک بررسی نهاد نشان می‌دهد که اکثریت مردم با داشتن اطلاعات علاقه‌مندند، اما با آن توجه صورت نمی‌گیرد. عزت الله ادیب مسئول بخش نظارت دیدبان شفافیت در این باره می‌گوید: این سروی نشان می‌دهد که اعتماد وجود دارد، اما در برابر آن سرپیچی صورت می‌گیرد. 95% مردم علاقه‌مند به داشتن اطلاعاتند، اما تنها 45% مردم از قانون دسترسی به اطلاعات باخبرند. این نگرانی در حال مطرح می شود که اگر ریاست جمهوری می گوید یک کمیته بر ریاست معاون دوم رئیس جمهور در این بخش کارهای بنیادی را انجام خواهد داد که بعد زمان بیشتر نیاز است. با این همه احسان زدران کارشناس افغان به این باور است که اگر حکومت اداراتی را که در تطبیق قانون کوتاه آمدن مجازات نکند وضعیت تغییر نخواهد کرد.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر میرسد. تا دقایق بعد برنامه در امتداد لحظه ها را میشنوید که مهریه انوری تهیه کرده است. اما پیش از آن برنامه حقوق اساسی و بشری را داریم با شمیلا جاوید.
حقوق اساسی و بشری.
شنونده های گرامی، سلام های ما را بپذیرید. برنامه حقوق اساسی و بشری است که به میزبانی من شمیلا جاوید برایتان تقدیم می‌گردد. موضوع مورد بحث در این هفته اصول محاکم عادلانه در افغانستان است و مهمان ما در این برنامه عبدالواحد سیرت، عامر بخش نظارت و بررسی از تخطی حقوق بشر دفتر صحوی کابل است. آقای سیرت، خوش آمدید به برنامه.
تشکر.
در آغاز اگر توضیح کوتاهی داشته باشیم از شما در مورد اصول محاکم عادلانه، خوش میشیم.
در قدم نخست سلام بر شما، به اداره محترم شما، شنونده های عزیز. تعریف اصول محاکمات عادلانه خدمت شما عرض شود که ما دو واژه داریم، یکی محاکمه و یکی عادلانه. طبعا محاکمه لفظ عربی از حکم گرفته شده به معنای فصل، انقضا و تقسیم به حساب بگویم، و همچنان عادلانه از عدل گرفته شده که کسی که مورد تعدی مجنی علیه یا بالاش یک ظلم صورت میگیره به یک جای مرجع اصول عارض میشه و باید برش رسیدگی شده، و یا کسی مورد اتهام قرار میگیره که کس بالای شخص اتهام وارد کرده، او در مراحل محاکماتی از خود حق دفاع و وکیل مدافع از این قبیل از خود داره. گفتم حکم، فیصله در بین دو خصم و محکمه با صلاحیت و لحاظ ماهیت و حوزوی باید قضیه رسیدگی کرده بودن. دوم، عادلانه است که به هر کس رسیدگی شوه.
خب سیرت صاحب، یک محکمه عادلانه کدام مراحل طی میکنه؟
محاکمات عادلانه سه مراحل، البته به اساس کشفیات و نوشته ها که حقوق دانا ذکر کرده، سه مرحله داره. مرحله گرفتاری است، مراحل محاکماتی است و مرحله بعد از صدور فیصله است. یعنی در این سه مراحل میتونه که ما امو اصول و معیارهای محاکمات عادلانه که چی در قوانین وضعی و قانون اساسی و دیگر قوانین و چی در قوانین ملی و بین‌المللی تذکر داده شده، با تأسیس از این قوانین ما میتونیم که اینی سه مراحل در نظر بگیم، و هر سه مراحل جداگانه و خصوصیات خود را داره.
دوستان عزیز، وقفه کوتاهی داریم، با همین موضوع دوباره برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
هیچ بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنونده های عزیز، بحث ما روی اصول محاکم عادلانه است و مهمان ما آقای عبدالواحد سیرت، عامر نظارت و بررسی از تخطی کمیسیون مستقل حقوق بشر دفتر صحوی کابل است. خب سیرت صاحب، میشه بر ما و شنونده بگوین که از لحاظ قوانین افغانستان یک شخص مظنون یا یک فرد عادی چگونه گرفتار میشه؟
در قوانین افغانستان تذکر داده شده که شخص در حالت گرفتار میشه که در قدم نخست و جرم در قوانین افغانستان من حیث جرم تلقی شده باشه، تعریف شده باشه، جزای زو چی نقدی و چی بدیل حبس زو برش در نظر گرفته شده باشه. ای اول شرط اساسی گرفتاری یک کس ای خصیصه را داره. ای موارد اولش است. دوم مواردی که است، شخص مرتکب جرم شده باشه و هیچ کس نمیتونه به عوض شخص دیگر را بگیره، به معنی از اینکه جرم فردی است و نمیتونه که ارگانهای کشفی یک کس را که او جرم اصلا مرتکب نشده باشه به عوض کس دیگر را بگیره. سوم مرحله، در حین گرفتاری وقتی که یک کس یا بالایش مجنی علیه به حساب قرار میگیره به اساس قانون، یا به حساب عام بگویم ظلم بالای برگزار شده باشد، تعدیل صورت باشه، با یک مرجع میره، عارض میشه و حق خود و انصاف خود از مرجع مربوطه مطالبه میکنه. در اینجا یک کس به معنای متهم و یا مظنون قرار میگیره. آزادی چون یک اصل مهم است در حق بشری انسانها، پلیس وقتی که به گرفتاری میره هم انتصاب جرم برش میگه و او انتصاب جرم یا از طرف محاکم و یا سارندولی زی سلا اصدار یافته باشه اگر جرم مشهود نباشه. وقتی که اگر جرم مشهود باشه او را بالفعل دستگیر میکنه، به حوزه میبره، بر از او محضر گرفتاری مندازه. نه که یک کس در بازار یا در خانه خود نشسته، پلیس میره او را دستگیر میکنه، ولچک و زولانه مندازه. وقتی که شخص پرسان میکنه که برادر بزرگوار علت چیست که مرا ولچک کرده در رنجر انداختین، میگه باز حوزه که رفتی میفهمی نه خیر. این حوزه رفتن نه که یه باز حوزه برا بفهمه، قبل از بردن حوزه و آزادی ازیر وقتی که سلب میکنی به حوزه میبری، اینجا باید برش تفهیم شوه که شما به اساس حکم محاکم یا سارندولی و یا ادای کسی که بالای شما شده شما را به حوزه ما میبریم تا در اونجا از شما استفسارات اولیه صورت بگیره، چون مقدمه تهدید به یک دوسیه اونمو کشفیات پلیس است که سر از او اقامه دعوا و صورت دعوا ترتیب صورت میگیره. وقتی که به حوزه برده میشه در اونجا قبلا به انتصاب جرم برش تفهیم شده، در اونجا به اساس قوانین کشور ما وکیل مدافع حق داره که در قدم نخست وکیل مدافعی داشته باشه تا از مفاهیم حقوقی که بر ازی قانون حق داده شده او برش صحیح معلوم و تفهیم شود. دیگه حق مهم یک کس در حالت مظنونیت حق سکوتش است. نباید این شخص اینقدر شکنجه جسمانی و یا روحی شود که گویا امی عمل ناشدنی را ای بقبولانه که امی عمل را ما انجام دادیم. در اینجا حق سکوت داره و حق سکوت به معنای زینی است که گویا ای فرار از قوانین میگن. حق سکوت به اون معنای است که چیزی که اگر پلیس از مدارک و اثبات و شواهد به دست آورده باشه در مورد از او توضیحات از او خواسته شود، در اینجا او حق سکوت را داره. این می چند اصول بود که خدمت شما عرض کردم.
زنده باشین. سیرت صاحب، زمانی که یک کسی از یک ارگان میایه در منزل یک کس میگه که بیاین تا حوزه، این فرد کدام نکات مراعات کنه و چی گونه شناسایی کنه که آیا اینا قانونی آمدن یا غیر قانونی؟
قبل از او که مظنون این سوالات بکنه، خود مامور ضبط پلیس خود برش به معرفی میگیره که من رتبه ای از در فلانی حوزه کار میکنم، به این اساس ورق سارندولی یا محاکم شما مطلوب هستین و یا به ادای کسی هستین. این یک مرحله داره. مرحله دوم آله که رابطه مردم با دولت است، وکلای گذر است. وکلای گذر در هر حوزه شماره تلفن داره با حوزه، مامورین حوزه را اینا میشناسن. به گرفتاری فقط وکیل گذر عامر حوزه زنگ میزنه که ما یک چند نفر با شما اعزام نمودیم که ما در ساحه شما بدون افشای نام چند نفری است که ما او را یا یک نفر تحت مطلوب ماست. وکیل گذر با ارگانهای کشفی یک جای به محل شخص میره و شخص وقتی که دقل باب میشه یا از محل کارش او مطلوب میشه به حوزه، میشناسه که اینی وکیل گذرم است. بناهن وکیل گذر از نماینده دولت او را معرفی که بله اینی نماینده دولت است و بر ما آمر حوزه زنگ زده که فعلا آمدیم شما هستین، بناهن لطف نموده با میرین حوزه برین. البته در بعض جرائم که از نام ارگانهای کشفی سوی استفاده شده، خانه به سرقت برده شده، دوستا هموطنا عزیز ما در این متوجه باشن که در جای محل که سکونت دارن زندگی میکنن، شماره تلفن وکیل گذر خود داشته باشن. به مجردی که یک کسی میاد در قلباب میباشه، شب میباشه که ما ارگانهای کشفی استیم، از فلانی ناحیه آمدین، سر شما مشکوک هستین، درتان باز کنه. وقتی که در باز میشه میبینه موضوع به دیگر رقم میانجامه. خوبتر ایز چرا آل هم الحمدلله یک اصول برآمده که از طرف شب نمیتونه کس به گرفتاری کس به منازل کس برود تا جلوگیری از سوی استفاده ها شود. این همینجا است که صاحب منزل به وکیل گذر زنگ میزنه که در پشت در ما اینی کس آمده، اینی تو یک تقاضا داره، شما لطف نموده، چون نماینده ما شما هستین و شما با اوزه در ارتباط هستین، با امر اوزه، با مدیر جنایی و غیره تماس بگیرین که آیا این افراد اشخاص سید در غیر از اوگنیست دولت به گرفتاری همه قسم مردمه که از نام دولت سوی استفاده میکنه به دیزگیری از یا اقدام بکنه. این راهش است که اول خود شخص معرفی خودم میکنه از طرف ارگانهای ضبط، اگر او صورت نباشه مردم لازمن شماره وکلای گذر با خود داشته باشه تا خدا نخواسته مشکل واقع نشه.
تشکر بسیار زیاد آقای سیره.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
دو او دی پاکستانی طالبانو دی مخکینی مشره
دا چه تحریک طالبان پاکستان دی افغانی طالبانو دی کوشش و یو نتیجه دا
ما خواست برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
جواب. داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مایی از خودمون سیاد نظمیالی دوام دارد.
اتاق زرنگار که به زر گلکاری شده.
کلنگی تاج کفته داره، پاپکی داره، 40,000 می خرید نداره.
این سرنده باره ساز و لوگر.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، امید است خوش و سرحال باشید. شاید شما هم شنیده باشید که روبا را گفتند کیست شاهدت؟ گفت دم من. روبا که از جمله حیوانات وحشی محسوب می شود، عوام نیز درباره آن بعضی باورهای دارند. همچنان از پوست روبا در صنعت پوست دوزی به خصوص در دوختن پوستین کار گرفته می شود. این برنامه را به همین موضوع اختصاص داده ایم. با ما باشید. شنونده های عزیز، روبا در فرهنگ و ادبیات دری به مکاری و زیرکی و خدعه‌گری معروف است. روبا جانور دشتی از حیوانات گوشتخوار و از جنس سگ که حیله‌گری را بدان نسبت می دهند می باشد. مرغان و حیوانات کوچک را شکار می کند. این حیوان در میان باغ‌ها و خرابه‌ها و قبرستان‌ها بسیار یافت می شود. روبا تقریبا در همه نقاط دنیا پیدا می شود. این حیوان رنگ های مختلف دارد. گفته می شود روبای صحرایی سرخ ترکمنی از نگاه رنگ و پوستش با ارزش است. برخی از روباها پوست سیاه خالص هم دارند. می گویند در بعضی جاها روبا را به خاطر پوست آن پرورش می دهند، چون پوست روبا قیمتی است و در صنعت پوست دوزی از آن استفاده می شود. در افغانستان از پوست روبا پوشاک می سازند که معروف است. محمد اسحاق یک تن از دکانداران شاه دوشمشیره کابل که کسب پوست دوزی دارد و بیشتر از پوست حیوانات چون بره قرقل، روبا، خفک و امثال اینها اجناس مورد ضرورت مشتریانش را می سازد. در مورد اینکه پوست روبا را از کجا می آورند می گوید.
پوست ها از بدخشان می، از مزار شاه اولیا می، پوست قرقل، پوست گرگ و خفک و روبا و سگابی یا از طرف بدخشان مزار شاه اولیا. از غزنی می آیا، از ایراد می آیا، از لوگر می آرن، همین طرف های کدراف که داره می آن چکار کنن می آرن. ما می نوه بدخشان که هست تک سرخ می زنن او رو می خرن. ما از پوست روبا زیادتر کلا می سازیم، والا پوش می سازیم، جمپر می سازیم.
به گفته دوکانداران معمولاً در ساختن یک بالاپوش تنها 33 عدد پوست روبا به کار می رود. از یک پوست روبا صرف یک کلاه ساخته می شود. باز هم محمد اسحاق در مورد قیمت پوست روبا چنین می گوید.
قیمت یک بالا پوش می باشد مثال 15,000 پوند. از کلا می باشد 500. از جمپرش می باشد 7,500 پوند. پوست ارزان و 1,500 است 200 است. در سابق می خریدن ما که در وقت جنگا که رفتیم در پشاور از خفک هم می خریدن و از روبار هم می خریدن. او به حساب یک سیستم می خوره که یک بالا پوش جور می شد. یک کلاه جور می کنن یا سرشانه ای جور می کنن.
روبا بان که یک حیوان بسیار باهوش و در عین حال زیرک است، با آن هم به دام شکارچیان می افتد. غلام صدیق باشنده شهر کابل به گفته خودش که یک شکارچی ماهر است، در مورد این که روبا را به چی شکل شکار می کنند می گوید.
به حساب روبا گرفتن، روبا پوست می شه، یک جای بسته می شه که در ریسمان دورتر، با زدم روبا تلک شانده میشه، ای بغلی بغل تلک ها سنگ مونده میشه. روبا که میاید دمی دمی خط سیر خود میره، دمی سنگ گرفت تلک پایش میگره، باز ما میریم خلاص میکنیمش میگیره میشه تا مای میزان در کوه در دشت روبا بسیار میباشه، هر جا که گزارش باشه ما موجه تلک میشنیم بخشش اصلا دوش کل ابرشش بسیار خوبیش است. روبا سیام است، پلنگی شام است، ما تالا نگرفتیمش. قد تازی ها میکنه، تازی تیز میگره، سگای جنگی هم گرفته میتونه شد. سگاره تو بازی میته که سگا خودش در سنگ بالا میشه، در زیر سگای میگردش میگرده گرفته نمیتونه شد. سگای کلان تازی مگه میگرش تاو میته دم با خودیستی تاو میته خیلی میگی نیستی رف سگو سو میره خودشی سو میره خیلی که میگستی سو که دم با خود بازی میره آین آدم رو بازی میته سگ مانده دنیمی کوهای چل ستو کوهای دال لمان اینمیجا میگره نشد.
از سوی هم در مورد روبا میان عوام یک سلسله باورهای موجود است که دم روبا دفع کننده نظر می باشد. ایده هم دم روبا را برای زینت دکانها و بعض جاهای دیگر می خرند. خانم لطیفه باشنده کوتی سنگی کابل در مورد روبا و دم آن چنین باورهایی دارد.
روبا بسیار صفتا داره و باور کنی که همیاره به خانه دختر کلون ما دنبش بند است. یکی خصوچه است، ایوان وشی است که ضرر نداره، به حساب نظر بردم هم به حساب دوست داشتنی هم. روبا را زیاد دوست دارم. سفر کنیم باید است، اگر روبا روبری ما بیه سفر خدا بسیار نیک فکر میکنیم، میگیم که روبا روبری ما ده مقابل ما آمده. ما جوان بودم، دو تا خورخنده داشتم، یهودی ها بودن، بازم میگو بیا که بریم پوست روبا سعی کنیم. رفتم اونجا چپن می ساختن، بالا پوش می ساختن. پوست روبا گرم هم است، نرم هم است. پوست روبا فقط لای وطن ما وارست.
در باره روبا حکایت ها، قصه ها و ضرب المثل های زیاد آمده است. شاید شما هم ضرب المثل را در ذهن داشته باشید که گفته شده است روبا تا در تای چاست و دهای خوش و شیرین می دهد. به هنگام بیرون شدن به اصطلاح همان خرک و همان درک است. و گپ دیگر این که بر روبا گفتند شاهدت کیست، گفت دم من، یعنی این گواه مغرض و در امر زینف است. مومنه ناظم احدی کارمند اکادمی علوم افغانستان در مورد روبا به چند نکته عامیانه اشاره می کند.
روبا خودشان بسیار زیاد یک حیوان است که مردم بحث میکنن که بسیار هوشیار زیرک است. زیرکی از ایران که مردم بسیار زیاد حدس میزنند دشت و بیابان که روبا است و همین جهتمند شیر و پلنگ و اینا هم میباشه که به می مکر و به حیله از چنگ از اینا خود نجات داده. کدام وقتی روبا و یک ضرب المثل عامیانه مانده در بین مردم که کسایی که بسیار زیاد هوشیار و زیرک باشه یا به حساب گای گای میشه که فریبکار باشه، بسیار اونا رو میگن که مثل روبای هیلگر است، فلانی مثل روبای مکار است. دمی رابطه یک شیر فلکلوری هم است که مردم عوام بسیار زیاد در سابق البته بسیار زیاد شهرت داشتی خواندن به نام از که شیرین روبا بموره نبودم خانه. خواهی ترانه به خاطر ازی بوده که فرزن صاحب خانه همی خانه مخانه در خانه نبوده، یه البته کدام مرغ بسیار ایوان و پرنده ایرک ما نگاه میکنیم بسیار زیاد بر ما لذت بخش است، رو دوست داریم، به عاطفه داریم. و امی روبای هیلگر یک روز آمده به خانه ازی و امی مرغ ازیره یا امی اتمن مرغ بوده که چرا در وقت مرغ بسیار زیاد بیا کدام پرنده دیگه که بر ازی بسیار شیرین بوده امیر برده. باز به می اساس به خاطر امی درد خود امی ترانه ساختن که شیرین روبا بموره نبودم خانه.
روباهای افغانستان به دلیل شکار خودسرانه مردم در خطر انقراض قرار دارند. به خصوص روبای ترکمنی که به علت کمیاب بودن و پوست زیبایش که گرانبهاست مورد توجه شکارچیان پوست می باشد. در سالهای اخیر نسل این نوع روبا به شدت کاهش یافته و خطر انقراض نسل آن را تهدید می کند. عبدالولی مدقق معین پالیسی اداره ملی حفاظت محیط زیست در مورد روبای افغانستان و علت انقراض آن توضیح می دهد.
البته ما در مجموع در افغانستان البته اسناد و شواهد داره است 4 نوع از روبا را دارید که نامای از روی البته نامای محلیشان به نام روبای سرخ، روبای دشتی، روبای خاکی و روبای کورساک یاد می شه. وضعیت از این روباها تقریبا در حال خطر می باشه در کشور. علتش آنی است که با داشتن پوست که اینا دارن معمولا مورد شکار قرار می گیرن، پوستشان بیرون از کشور قاچاق می شه و البته به شکل بی‌رویه شکاری ازی از چندین سال به این طرف پیدا را می‌کند. ما کارهای متعدد در این قسمت حفظ انواع حیوانات روی دست گرفتیم، بخصوص روبای سرخ را در لیست انواع حفاظت شده کشور قرار دادیم که او را ما به نام لیست سرخ یاد میکنیم که در مجموع هم ادارات دولتی مربوطه و هم همتنهای ما در قسمت حفاظت ازی باید تلاش بکنیم.
با آنکه از پوست روبا در بازارها به عناوین متفاوت کار گرفته می شود. قسمی که پوست فروشان می گویند از پوست روبا به تعویض نویسی هم کار می گیرند. اما وضعیت فعلی بازار پوست افغانستان بی رونق است. هرچند خریداران در امارات عربی دارد ولی نوع روبایی که در سمت شمال افغانستان است و آن را مانند پوست قرقل بدون کدام تغییر آش می دهند کم پیدا بوده و دسترس دکانداران نیست. بنان رواج لباس هایی که از پوست روباست فروشان کم رنگ گردیده است.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. با امید موفقیتتان در این برنامه را می‌بندیم. با بقیه برنامه‌های رادیو آزادی باشید.